أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطاهرين، سيما الكهف الحسين، مولانا الحجة ابن الحسن، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بله، این تتمه مونده از بحث قبلیمون، تلف المبی قبل قبضه، ببخشید، از همین بحث تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیار له، اینجا بودیم دیگه. یه تتمه مونده، یه تتمه را اگر برسیم امروز بخوانیم. تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیار له، یعنی عقدی واقع شده زمان خیار هم هست، خیاری وجود داره، حالا این تلف شد، اکیسه یکی میره، ممن لا خیار له. خب ممن لا خیار له چه بایع باشه چه مشتری، هر کدومش خیار نداره از کیسه اون میره. این مقتضای این قاعده. حالا عرض کنم یه بحثی کردیم که آیا این شامل همه خیارات میشه یا اختصاص داره به خیار حیوان و خیار شرط، که در صحیحه عبدالله ابن سنان آمده بود. خب خیلی مثل آقایون دلیل توجیه کردن چی که اختصاص داره و عموم نداره، و ما همه اونا را خوندیم، و اگر نظرتون باشه با تمسک به یک وجوهی اینا را رد کردیم. به اینجا رسیدیم که چی؟ که همه خیارات را شامل. یک چیزی مونده در آخر بحث که مرحوم آقای بجنوردی رحمت الله علیه ایشون فرمودن که بله این احتمالی داره به یه وجهی اختصاص به حیوان داشته باشه، خیار حیوان. از چه جهت؟ از جهت این که حیوانات بسیاریشون یه عیوب مخفی داره، با مثلا قالی توجه فرمودی، با مثلا تیراهن، نمیدونم با نون، با نمیدونم خرما، حیوان قابل قیاس نیست، عیوبش مخفیه، و یه دو سه روزی باید بگذره پیش آدم باشه که انسان سر در بیاره که آیا یه حیوان صحیح سالمه یا اون عیوب داره. از این جهت شارع مقدس 3 روز مهلت داده و این قبض را کل عدم قرار داده. در ظرف این 3 روز آدم مخیره که اگر برخورد کرد به اون عیوب این عقض را فسخش کنه، بهم بزنه. این اما فلازا نمیتونیم این بحث را تسری بدیم به جاهای دیگه. این اختصاص داره به خیار حیوان که مدت 3 روزه، و در این 3 روز هم اگر تلف شد، خب از چه بابت تلف شده؟ از بابت اون عیوبی که نقایصی که در وجودش بوده و مخفی بوده، از اون بابت تلف شده. ولی چرا گردن مشتری بیچاره باش؟ مشتری که از دایی خبری نداره، توجه فرمودی. پس حق این است که این قبض کل عدمه و هنوز جز مال بایع به حساب میاد، ولی آزا این فوت و موت هم مربوط به خود اون صحاب اصلیشه. این توجیه را محقق بجنوردی کرده. خب این خب مثل تنقیح من جواب ما این است که این نظیر تنقیح مناته، که ما از خودمون برای حکم علتی بتراشیم و بخواهیم مثلا یه چیزی رو بیاییم محدودش کنیم یا توسعهش بدیم یا چی، با یه حکمتی. این حکمت اگر منصوص باشه در نص آمده قبوله، اما اگر به عقل خودمون درستش کردیم خب بهش میگن چی؟ تلقیح منات. تلقیح منات هم اعتباری نداره، توجه فرمودید؟ پس بنابراین اولین جواب ما به علامه بجنوردی رحمت الله علیه اینه که این چیزی که شما بیان میفرمایید این از این تلقیح منات، چون که هیچ اشاره ای ازش در نص نیامده. و اما جواب دوم ما که جواب واضح تری هم هست و اون این است، در خود روایت اصحابم فتوا دادن به این که علاوه بر خیار حیوان خیار شد، در خیار شد هم قید نکردن که خیار شد شرطی باشد در خصوص حیوان، نه مقیدش نکردن، خیار شد هم اضافه کردن مطلق در هر چیز گفتن. پس این حکم در دو جا میاد، یکی در خیار حیوان و دیگری در خیار شد. خیار شد در کجا؟ در بین حیوانات یا در همه جا؟ در همه جا. در خیار شد تخصیصش به حیوان ندادن، پس معلوم میشود که اون تنقیح منات نمی شود کلمات فقها را با اون مطلب توجیه کرد، برای اینکه خیار شرط را هم اضافه کردن و در خیار شرط دیگه هیچ اختصاصی هم به حیوان ندادن. این هم یکی پس بنابراین توجیه محقق بجنوردی را قبول ندارید. بحث بعد. خب نتیجه پکی شد، حالا همه اینا عبور کردیم، آخرش چه؟ بله آخرش این شد که شامله. و این چیزی که ما میگوییم شامل همه خیارات میشه قبل از شیخ انصاری همه قائل بودن و ادعای اجماع هم شده، هم در کلمات صاحب ریاض هم مفتاح الکرامه گفتن مطلب اجماعی در همه خیارات، همه این حرف از شیخ انصاری به بعد در آمده و الا در تبین تمام فقها همین مطلبی که گفتیم مسلم بوده. نه چی؟ بعد از عبارت روایت چیه؟ عبارت روایت این است که عبارت توجه بفرمایید، دارد که موردش خیار حیوانه، اما تعلیلی داشت، دقت بکنید به تعلیل، حتی ینقضی ثلاثة ایام و یسیر المبیع للمشتری، و یسیر المبیع للمشتری یعنی تا زمانی که او خیار تمام نشده و این ملک مستقر نشده، استقرارش به اینه که خب در قبل اون راز رضایت چه فراهم میکنه، مثلا یا تتمه میخوای تتمه رو بدمیدم چه میشه؟ خیار ساقط میشه، ترازی میکنن، خودش از قاط خیار میکنه، بالاخره یعنی در خیار قبل این نیست که به هیچ وجه امکان نداره که به استقرار برسه. روایت گفته همین که خیار به یک نحوی تمام بشه، دورانش تمام بشه و تبدیل بشه به ملک مستقر بدون خیار، اون وقت دیگه تلف بشه، خود در خیار قبل اسقاط خیار بکنن، اگر در خیار قبل اون رضایت فراهم کرد یا نکرد اسقاط خیار کرد، خب میشه دیگه. نمیدونم تزلزل برپا را میگم هر چیزی که ما میخواییم این است که یه خیاری بود، خیار غب بود، خیار عیب بود، خیار رویت بود، خیار تبعض صفقه بود، خیار تأخیر بود، هر نوع تزلزل است. امام در زمان تزلزل گفته تلف مالکیه مالی صاحب خیار نی دیگه، نه بحثی ندارم که چیزی. اون وقت تا که ایتاش مناته، تا زمانی که یه جوری خیار منقضی بشه و ملک به استقرار برسه، اون وقت اگر تلف شد اکیسش میره. خب خودی در همه خیالات هم متصوره، در خیار عیب و طرف عرش داد، عرش داد و خیار هم تمام شد. خب تمام دیگه، خیار تمام شد. خیار این نیست که عمری نداشته باشه، یا توافق کرد من بر اسقاط الخیار، یا اینکه او صاحب خیار ابراز ذمه کرد، مثلا خیار خودش ساقط کرد، عیب نداره، متزلزلش برطرف میشه. نه نه لزومش یعنی چه باید شخص بعدن بعدن دوست خب و این که شرط من آقاتون یه مرتبه آدم مطلب نفهمیده احتیاج داره به شرط، یه مرتبه اشکالی، یه مرتبه مطلب نفهمید توضیح میخواد توضیح میدم بعد از این. اینم از اجازه بدید دیگه معلوم شد شما مطلب متوجه نشدید، بندم در خدمت. بله بله خب پچه چه پزه باید نباید بفهمید. خب نشه میدم بعدم چه آقایون فهمیدن غیر از شما بقیه متوجه شدن کافیه، لازم نیست که همه بفهمن. عرض شود به خدمت شما بحث بعدی این است که بقی الکلام فی النسبت بین هذه القاعده و قاعده. یه بحث دیگه داریم که اینجا باز هم مطرحه و اون این است که این زمانی که آمده که میگیم تلف الخیار تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیار له ممن لا خیار له، یعنی زمانش، زمان گردن کسی است که خیار ندارد. این زمان المثل یا زمان المسماس؟ نه مسلما زمان المسماس، مثل بحث صحابه. چرا؟ چون مرجعش به این است که آنما قبل تلف داخل میشه در اون ملک او یکی که خیار ندارد، داخل میشه در ملکش آنما و تلف بر کیسه او وارد میشه. تلف که بر کیسه او وارد شد و فصل یعنی عقدی که صورت گرفته منحل شده، چیزی که مال بایع بود برگشت به بایع، چیزی که مال مشتری بود برمیگرده به مشتری به خاطر انحلال عقد. پس این را از کجا میفهمین که دیگه این زمان المسماس؟ زمان المسما یعنی بین ببیع و همین ثمن معین، نه ثمن المثلی که قیمت سوقی است. این را از کجا میفهمین؟ این را هم از خود حدیث که در حدیث دوباره آمده که فهلک فی ید المشتری فهو من مال البایع. من مال البایع این خب باعق مال مشتری شد، پس وقتی اینکه فهو من مال البایع چطور توجیهش کردیم؟ آنما قبل تلف این فسخ شد، منفسخ میشه و برمیگرده به کیسه بایع. وقتی عقد منفسخ شد خب هم ثمن میره سر جو خودش، هم مزمن میره سر جای اولیش. پس بنابراین زمان مربوط به مسماست، بهش میگن زمان المسما، ربطی به زمان المثل نداره. اینجا چرا؟ تو از باب انفساخ عقده، عقد که منفسخ شد ثمن میره تو کیسه مشتری، مزمن هم میره تو کیسه صاحب اوله. حالا یه بحث دیگه هم داریم که این تتمر هم بخوانیم عرض کنم به خدمت شما که دیگه بحث تمام بشه. این یه کمی توجه میخواد و اون این است، بسم الله الرحمن الرحیم، وقتی ما هر دو تا قاعده را مواجه شدیم، دو تا قاعده بودن که خوندیم شو الان پشت سر هم، یکی تلف المبیع قبل قبضه من مال بایه، یکی تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیار له و بسم الله الرحمن الرحیم، بینشون عموم خصوص من وجه هست. عموم خصوص منور ماده اجتماع دارن، در ماده اجتماع تعارض باید بکنن. توضیح ذلك، تعارض که کردن یک گرفتاری درست میشه دیگه، تعارضا تساخطا. خب چطور؟ حالا باید شرحش بکن. تلف المبی فی زمن الخیار من لا خیار له. خب میگه از اون کسی است که تلف که شد، تلف شده از کیسه اون کسی که خیار نداره. خب ممکنه اون کسی که خیار نداره مشتری باشه، مشتری خیار نداره، پس یعنی کیسه مشتری. خب یه عم از این که چه قبل القبض چه بعد القبض، یه خودی تفصیلی بین قبض خونه ی آورده. ولو قبل القبض باشه اون کسی که لا خیاره لا، بلکه مشتریه، مشتری اگر فرض کردیم که لا خیاره لا، و قبل القبض هم باشه، چه قبل القبض چه بعد القبض، چون که این تلف المبی فی زمن الخیار من لا خیاره لا، خب بین قبض و عدم القبضش تفصیل نداده، چه قبل القبض چه بعد القبض. خب حالا اگر از چیز بود این لا خیاره لا مشتری بود و قبل القبض بود، قبل القبض هنوز قبل صورت نگرفته، کی خیار نداره؟ مشتری. قاعده دومی چه میگه؟ میگه اکیسه مشتری میره. قاعده اولی که گفت تلف المبی قبل القبض مال بایعه، میگه از کیسه بایع میره. در اون صورتی که فرض کردیم قبل القبض، ولی چه کسی خیار نداشت؟ مشتری خیار نداشت. یکیشون میگه کیسه بایع میره، یه قاعده میگه کیسه مشتری میره. خب اینه میگن ماده اجتماع. پس هرگاه تلف قبل القبض بود اما بایع خیار داشت، مشتری خیار نداشت، قاعده اول میگه که از کیسه بایع میره، قاعده دوم میگه از کیسه مشتری میره. اینجا میگن ماده اجتماع تعارض میکنه، تعارضا تساقطا. و حال اون که نه، هر جا ما عموم خصوص منوج داشتیم، یعنی دو تا عامن در یک جایی با هم تلاقی میکنن و دو تا حکم متضاد دارن که تعارض باید عمل میاد، مقتضا القاعده همینی که گفت که تعارضا تساقطا. ولی یه امایی داره و اون اما عبارتش از این که اگر احد ما ظهورش اقوا باشه در عموم، احد العامین ظهورش در عموم اقوا باشه، همیشه گفتیم در تعارض ازهر بر ظاهر مقدمه، همون طوری که یتقدم النص علی الظاهر یتقدم الازهر علی الظاهر. برای این ازهریت که دوتا عام که هر دو عموم دارن، چطور یکیشون ازهر باشه از دیگر، یعنی ظهورش بیشتر باشه؟ وجوهی بیان کردن علما که دوتا عام من هر دو هم عموم دارن، اما در این حال بگیم یکی ظهورش بیشتره در عموم، وجوهی بیان کردن. یکی از این وجوه که بر ما نحنفی منطبق میشه، به این بیانم که میگم تو هیچ کتابی نوشته نیست، همین الان هم آقایون هم اینه شب بده، اینه به دقت بکنید، از تو هیچ کتابی هم در نمیاد. خب یکی از این بیاناتی که ذکر شده است برای تقدیم احد العامین از باب ازهریت، یکیش اینه که اگر چنانچه عرض کنم خدمت شما این عام احد العامین یه موضوعیتی دلالت بکند بر یه موضوعیتی که اگر بهش این مقدم بکنیم بر او، مشکلی پیش نمیاد، دوتا موضوعیتشونه دارن و مورد هم دارن، اما اگر اونو مقدم بکنیم بر این، یکی دیگه لغو میشه و موضوعیتش از بین میره. همین سبب قرار دادن برای این که اونی که اگر عقب بیفتد موضوعیتش از بین میره، ظهورش اقواست از اونی که اینطور نیست. مثال، یه مثال بزنیم، مثال معروف، مثال معروفش اینه مثلا الطائر لا بأس به بول الطائر و خرعه، یعنی عرض میشه فضلات طائر، طائر پرنده فضلاتش پاکه. این عموم داره که حلال گوش باشه که حرام گوش، هم شامل کبوتر میشه که حلال گوشته و هم شامل باز و شاهین و مثلا عقاب و توتی و این چیزایی که حرام گوشتن شامل اونها هم میشه، عموم داره. پس همه اینا بول و خورشون طاهره، این عموم. در مقابلش یه عام من وجه دیگری داریم و اون این است که اجتنب عن بول و خرع ما لا یؤکل لحمه، چیزی که مأکول اللحم نیست از بولش و خرعش از فضلاتش اجتناب بکنی، یعنی نجسه. خب اینم مأکول اللحم نیست، اما از این که پرنده باشه یا حیوان معمولی باشه مثل گربه، یا پرنده باشه مثلا عقاب، مثلا باز که حرام گوشته، و یه حرام گوشت دیده، حرام گوشت نگفته که طاهر باشد یا نباشد، اما پس شامل هر دو قسم میشه. اون وقت اینا در ماده اجتماع تعارض میکنن، پرنده حرام گوشت، پرنده حرام گوشت، اون یکی میگه فضلاتش نجسن، این میگه فضلاتش طاهره. حالا چیکار بکنیم؟ تعارضا میگن همین قاعده ای که گفتم، اگر اونو مقدم بکنیم، یعنی اونی که گفته که هر حیوان حرام گوشتی اجتناب بکن ولو اهم از طائر بهش بخواییم عمل بکنیم، با اون وقت دیگه طائر طائر و حالش میشه حال بقیه حیوانات. موضوعیت طائر دیگه چه موضوعیتی داره؟ خب هر حیوانی چه طائر چه غیر طائر، اگر حلال بود فضلش پاکه، اگر حرام گوش بود فضلش نجس. یعنی حال طائر میشه حال بقیه، هیچ فرقی بین طائر و غیر طائر باقی نمیماند و موضوعیت طائر از بین میرود اگر اون مقدم. بخلاف این اگر بگوییم نه طائر، این عمومش حفظ میکنیم، فلهازا چه حلال گوشت چه حرام گوشت فضلش پاکه، اما از این که حلال گوش باشه یا حرام گوش، برای چه؟ که موضوعیت طائر را حفظ بکنیم. این کار کردیم. اون وقت او یکی که تفصیل داده بین حلال گوش و حرام گوش آیا مورد داره یا نداره؟ بس در غیر پرنده ها حیوانات زیادی هست، کم هم نیستن، دو دسته، بعضی هاشون حلال گوشتن بعضی هاشون حرام گوش. هرچی که حلال گوش باشه مثل شتر و گاو و گوسفند و اینا، بول و خورشون طاهرن. هر کدوم که حرام گوشتن مثل گربه و مثلا فرض کنید خرگوش و چه و چه، اینا چی هست؟ اینا نجس. پس بنابراین مورد براش باقی میمانه و تفصیل هم سرش به صلاح یعنی بی صحاب نمیمانه، ولی اون حیواناتی هستن که پرنده نیستن، حیواناتی هستن که پرنده نیستن، دو دسته درشون وجود داره، بر دو دسته هم عمل میکنیم طبق تفصیلی که در روایت وارد شده. پس بنابر بخلاف این که اگر یه مقدم کردیم و طائر را به اسلام مؤخر کردیم، موضوعیت طائر به کلی از بین میره. چرا؟ چون که اینطور میشه که ما بیاییم به عموم این یکی عمل بکنیم، بگیم چه طائر چه غیر طائر، اگر حلال بود فضلش باشه، اگر حرام بود فضلش نجسه، پس عنوان طائر چه خصوصیتی پیدا کرد؟ خب فرقش با بقیه حیوانات چیه؟ هیچ فرقی نمیمانه. نه اینجا ازهریت، اینجا ازهریت، اینجا ازهریت، نه ازهریت، ازهریت تقدم الازهر على الظاهر، خود ازهر قرینه میشه. حالا میخوام ازهریت چه دازه سقراب و کبرا رو قاطی کردی، ازهر قرینه میشه بر ظاهر، اما این ازهریت چه از کجا، سقراش چطور درست میکنیم؟ سقراش از همین راییست که گفتیم دو چیزن، یکی اینجا ازهر و ظاهری باید داشته باشیم، کبراش امینه که اگر پیدا کردیم از هر قرینه میشه بر ظاهر. خیلو حالا میخواییم سغرا رو بخونیم. سغرا یعنی اثبات ازهریت احد العامین نسبت به دیگری. اثبات ازهریتش یعنی چه؟ یعنی که عمومش قوی تره، مراد از اظهریت اینه که قوت عمومش بیشتر، قوت عموم اون دلیلی که گفته الطائر موضوعش را طائر قرار داده، قوت عمومش بیشتره نسبت به مفاد خودش تا عموم او یکی، چون عموم او یکی مورد داره بدون طائر. اما اگر طائر از موضوع یاد انداختیم دیگه هیچی، لغو میشه و میره پیکاره. پس بنابراین یه راه. خیلی خوب، حالا این راه را که فهمیدیم میایم سراغ ما نحنفی. میخواییم بگیم نتیجه ما نحنفی تقدیم چیه؟ تقدیم قاعده اول، قاعده که اول خوندیم. یعنی چه؟ یعنی تفصیل بین قبل القبض و بعد القبض. اگر یه مبیعی قبل القبض تلف شد، طبق قاعده مالکیه، کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. دیگه هیچ کاری به خیار و حرف هم نداریم، من مال بایعه، چون قبل القبض بوده من مال بایعه. خب به این باید عمل بکنیم طبق این شرحی که دادیم. ولذا بگوییم که قبل القبض عمل میکنیم به این قاعده، تلف قبل القبض من مال بایعه تموم شد، به این عمل میکنیم. میریم بعد القبض، یعنی یه مبیعی تلف شد بعد القبض، دیگه او قاعده اول نمیگیرتش چون که اون مال قبل القبض. اگر اما بعد القبض تلف شد، تفصیلی درش میاد. این تفصیل دومی اینجاست که بعد القبض، بعد از آنی که این مبیع به قبض مشتری در آمد، باید نگاه کنیم کی خیار داره تلفش من ملا خیار له. یعنی وقت نگاه کنیم ببینیم کی خیار داره کی خیار نداره. هر کسی که خیار نداره بعد القبض، و وقت بگیم تلف از کیسه اون کسی است که خیار نداره. پس تفصیل بین خیار دارد و ندارد هم قبوله، اما در چه زمانی؟ بعد القبض. و قبل القبض نه دیگه، قبل القبض کار به خیار نداریم. تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه مطلقا، دیگه کی خیار داره کی خیار نداره مربوط نیست و هم به محال ما اهمیتی نداره. چرا؟ اینه میگن تقدیم احد العامین، تقدیم کردیم عموم قاعده اول را بر عموم قاعده دوم. چرا؟ برای اینکه اگر این کار نمی کردیم چه می شد؟ آسمون به زمین می آمد؟ بله آسمون به زمین می آمد. از جهت اینکه اگر ما این کار کردیم، اومدیم گفتیم که چه قبل القبض چه بعد القبض، باید نگاه کنیم ببینی چی خیار داره چی خیار نداره. خب قبل القبض و بعد القبض مساوی میشن، مساوی که شدن قاعده اولی از اعتبار میفته. به خلاف این که اگر به قاعده اولی عمل بکنیم، لازمش اینه که قبل القبض مطلقا من مال باید، تلف اون من مال باید، خب یه خودش. اما قاعده دوم هم مورد داره، لغو نمیشه، چون بعد القبض تازه میم تفسیر میدیم، میگیم حالا به قبض مشتری در آمده و تلف شو، چیکار کنیم؟ بررسی میکنیم کی خیار داره کی خیار نداره. هر کی خیار نداره کسی اون رفته. پس بنابراین هر شود خدمتشان طبق همون قاعده ای که عرض کردم که تقدیم احد العامین مستلزم لغویتش باشه، لغویت دیگری باشه، اون وقت دیگه این کار نباید بکنیم. عرض کنم اما اگر که یکی رو تقدیم میکنیم، لازم نمیاد لغویت او یکی، او یکی هم مورد داره سر جای خودش. پس باید این کار انجام بدیم. و صلی الله علی محمد و آل